دیدار تو حل مشکلات است، صبر از تو خلاف ممکنات است. دیباچه صورت بدیعت عنوان کمال حسن ذات است. لبهای تو خضر اگر بدیدی، گفتی لب چشمه حیات است. بر کوزه آب نه دهانت، بردار که کوزه نبات است. ترسم تو به سحر غمزه یک روز دعوی بکنی که معجزات است. زهر از قبل تو نوش دارو، فحش از دهن تو طیبات است. چون روی تو صورتی ندیدم در شهر که مبتل صلات است. عهد تو و توبه من از عشق میبینم و هر دو بی ثبات است. آخر نگری به سوی ما کن، کین دولت حسن را زکات است. چون تشنه بسوخت در بیابان، چه فایده گر جهان فرات است. سعدی غم نیستی ندارد، جان دادن عاشقان نجات است. مفعول و مفاعل مفاعیل. خب اینم از اون غزل‌های زیباست و در این حال افاعیل ما اینجا طولانی نیست، به خاطر همین یک ضرب و یک حرکتی توی غزل شنیده میشه وقتی که میخونیمش. دیدار تو حل مشکلات است. دیدار به معنی چهره و ملاقات هم هست، یعنی ما الان بیشتر به معنی ملاقات به کار میبریم، قدیم به عنوان چهره و صورت هم به کار میبردن. دیدار تو حل مشکلات است، حالا یا چهره تو یا ملاقات با چهره تو مشکلات ما رو حل میکنه. صبر از تو خلاف ممکنات است، ما نمیتونیم از تو دوری بکنیم، تحمل دوری تو در عالم امکان برای ما وجود نداره. همون که مولانا هم میگه، ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. همین که معشوق رو ببینیم کلی از مشکلات حل میشه و هرچی سوالم هست یه جورایی فراموش میشه و تبدیل میشه به اون زیبایی بی حد و حصر معشوق. دیباچه صورت بدیعت. بدیع به معنی بسیار زیبا و بیمانند هست. دیباچه هم اینجا به معنی روی و چهره باز به کار رفته، ولی اینجا داره با یه سری کلمه مثل دیباچه و عنوان از اصطلاحات مربوط به کتابت استفاده میکنه. یعنی دیباچه همون مقدمه کتاب هست، عنوان هم در معنی سرآغاز دفتر و کتاب با دیباچه میتونه تناسب داشته باشه. معنی دیگر عنوان که اینجا هم میشه ازش استفاده کرد، مظهر و نمودار هست. بنابراین میخواد بگه که چهره زیبای تو عنوان کمال حسن ذات است، از کمال باطن تو حکایت میکنه. همون که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون، نشون میده که تو درون چه اتفاقاتی داره میفته. لبهای تو خضر اگر بدیدی، گفتی لب چشمه حیات است. اینجا لب رو به دو معنا به کار برده. اول همون لب خودمون هست که توی صورت قرار داره، و اون لب دوم به معنی مثلا کنار یا دهانه میشه معنیش کرد. میگه اگر خضر لبهای تو رو میدید حتما اینو میگفت. چی میگفت؟ میگفت که لب تو چشمه حیات، من اشتباه کردم که رفتم توی ظلمات دنبالش گشتم. خب اینو ما توی غزلهای بعدی هم داریم، فقط قبلا هم جایش حرف زدم، ولی اینجا به مناسبت دوباره میگم که توی افسانه ها و داستان ها هست که حضرت خضر به همراه اسکندر و الیاس در منطقه‌ای در شمال زمین که ظلمات اسمش رو میگن، رفتن به دنبال پیدا کردن آب حیات. فکر میکردن که اون آب رو اگر کسی بخوره همیشه زنده میمونه و مرگ و نیستی درش رسوخ نمیکنه. بنابراین رفتن اونجا و میگن که خضر اینو خورد و جاودانه شد، ولی اسکندر پیدا نکرد اون رو و گم کرد، اصلا راه رو هم مسیر رو هم اشتباه رفت. با این مضمون خیلی بازی کردن شعرا. و مثلا اینجا سعدی میگه که اگر کسی دنبال لب چشمی حیات میگرده، باید بیاد سراغ لبای تو. به عبارتی وصال تو اون جاودانگی رو به من میده، یا به عبارتی عاشقی این جاودانگی رو میتونه به من عطا بکنه. غیر از این خضر هم دو سه تا کار بهش نسبت دادن. خود حضرت خضر میگن یکی از ولیانی بوده که توی قرآن به عنوان پیامبر نیامده، ولی توی کتب مثل عهد عتیق به عنوان پیامبر ازش یاد شده و یه کسیه که توی قرآن اومده که علم لدنی داشت و به خاطر همین موسی قرار شد که بره شاگردیش رو بکنه حضرت موسی. سه تا کارم خضر انجام داد که این سه تا کار باعث شد که در نهایت موسی رو نپذیره و بگه که تو شاگرد خوبی نیستی. موسی بهش گفت که من میخوام یه آزه چیزایی یاد بگیرم. خضر گفت تو تعامل نداری، من کارهایی ممکنه بکنم که اعتراض میکنه. گفت نه من کاری ندارم، هرچی شما بگید. و سه تا کار انجام داد که یکی سوراخ کردن کشتی بود در میانه دریا که موسی خیلی تعجب کرد، گفت چیکار داری میکنی، یعنی هممون غرق میشیم و اینها. که بعد خضر براش توضیح داد که من اینو به خاطر این کردم که یک پادشاه ظالمی این اطراف هست و اون پادشاه از کشتی های سالم خراج سنگین میگیره و چون این کشتی متعلق به افراد بی بضاعت هست، من این کار کردم که دیگه سراغ کشتی شما نیاد. بنابراین حکمتش این بود که من این کار کردم. یک کار دیگه که تعمیر یک دیوار خرابه ای بود که باز موسی و واقعی وسط بیابود چرا نمادی همچین دیواری رو بیاییم اینجا الان آباد بکنیم، که بعد توضیح داد که آره اینجا یه گنجی پنهانه برای یک بچه یتیمی که من این کار کردم که کسی شک نکنه اینجا گنجه. و کشتن یک طفل که باز اینم موسی خیلی تعجب کرد که چرا باید یک بچه بیگناه رو بکشی، و اون باز دلایلی آورد که من به خاطر اون چیزی که میدونستم از آینده این بچه و این بچه کافر میشد و خانوادش رو هم به راه باطل میکشوند، و این رو گرفتمش و خدا به جای اون یک بچه دیگه به اینا میده که اون بچه صالح هست. و به این شکل که در نهایت باعث جدایی خضر از موسی میشه. حالا خود خضر به معنی سبز پوش هم هستن، میگن که اون هر جا که راه میرفت از زیر پاش سبزه میروید و یا جایی مینشست سبزه میروید از زیر پاش. کلمه خضر هم از افسر به معنی سبز و یا خضره به معنی باز سبزه میتونه گرفته شده باشه و عبارت اینا هم ریشه هستن. خب اینم حالا خیلی میشه بجاش حرف زد، ولی در همین حد گفتم بدونین چون خیلی با این مضامین ما سر و کار داریم، در آینده هم بهشون میرسیم. بر کوزه آب نه دهانت بردار که کوزه نبات هست. خب اینم به شیرینی لب معشوق باز اشاره داره که اگر تو دهانت رو بر کوزه آب بذاری اون کوزه تبدیل میشه به کوزه نبات. ترسم تو به سحر غمزه یک روز دعوی بکنی که معجزات هست. غمزه یعنی همون ناز و کرشمه ای که معشوق با چشم و ابروش انجام میده. میگه من میترسم که یا یقین دارم، ترسم به من یه یقین دارم هم اومده. ممکنه که تو با این جادوگری که در چشم و ابرو داری یک روز بیای دعوی بکنی که من پیامبرم هستم، چون این یه جور معجزه است، انقدر تاثیرگذاری غمزه تو بر روی دیگران. زهر از قبل تو نوشدارو، فحش از دهن تو طیبات هست. نوشدارو رو اگر بخوایم بگیم همون پادزهر هست و یا دارویی که خونسا کننده زهر هست. ما اعتقاد داشتن که این هر چیزی رو، هر بیماری رو میتونه علاج بکنه. همون که رستم میخواست برای سهراب به دست بیاره و بهش بده، ولی با اون اتفاقاتی که افتاد عملا این اتفاق نیفتاد و سهراب جان داد. فحش از دهن تو طیبات هست. طیبات هم به معنی چیزهای پاک و حلال هست. اینجا منظور سخنان خوبه. عبارتی فحشی که تو میدی یا همون کج‌خلقی یا بد رفتاری حتی با من میکنی، بد زبانی تو، باز اینا برای من شیرینه و مثل سخنان پاک و خوب میمونه. میشه گفتش که این بیت اشاره‌ای داره به اون قدرت تغییر دهندگی معشوق که میتونه تصرف کنه و چیزها رو به خلاف اون چیزی که هست تغییر بده. همون کار که کیمیا اعتقاد داشتن انجام میداد و مصر رو مثلا تبدیل میکرد به طلا و چیزهای شبیه به این. خود طیبات هم یک شاید بشه گفت ایهامی داره به غزلیات سعدی، چون غزلیات سعدی رو به چهار بخش توی نسخه‌های قدیمی تقسیم کرده بودن. حالا این چهار بخش یا توسط خود سعدی تقسیم شده بوده یا توسط کس دیگه ای، که این چهار بخش اسمشون این بود: غزلیات قدیم، بدایع، طیبات و خواتین. که غزلیات قدیم احتمالاً اون چیزاییه که سعدی توی جوانیش گفته و بدایع و طیبات احتمالاً برای دوران میانسالی و پختگی سعدیه و خواتیمم در دوران پیری. چون روی تو صورتی ندیدم در شهر که مبتل صلات است. صورت تو باعث باطل شدن حضور قلب و نماز میشه. یعنی کسی که تو رو ببینه دیگه یادش میرسن بعد نماز بخونه و تو از راه به در میکنی به نوعی آدم رو. باطل شدن نماز به خاطر حدیثیه که میگه لا صلات الا به حضور القلب. صلاتی قبول نیست مگر اینکه حضور قلب توش باشه. و خب وقتی که معشوق بیاد در خیال کسی، اون حضور قلبه طبیعتاً از بین میره و باز به قول خود سعدی، چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. بنابراین از این جهته که نماز به نوعی باطل میشه. حافظ داره دیگه، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یه لحظه خم ابروی تو به ذهن من اومد و انگار من رفتم تو خیال و محراب و پاشو داری نماز میخونی، چیکار میکنی؟ یا سعدی باز میگه نماز کردم و از بی خودی ندانستم که در خیال تو عقد نماز چون بستم. نماز مست شریعت روا نمیدارد، نماز من که پذیرد که روز و شب مستم. خیلی این بیت قشنگه. میگه تو شریعت میگن کسی که مست باشه نمازش باطله، حالا من که صبح تا شب مستم چجوری نمازم قبول میشه؟ میتونه این مستی اشاره داشته باشه به اون حالتی که عاشق همیشه داره و هیچ وقت نیست که از یاد معشوق غافل باشه، بنابراین در یک عالم دیگه ای سیر میکنه، همه چیز رو طور دیگه ای میبینه. میشه اون رو به مستی یا ناآگاهی از چیزهایی که باعث رفتن حضور قلب میشه معنیش کرد. باز همین رو داره میگه که در شهر تویی که باعث باطل شدن نماز عاشقان میشی. عهد تو و توبه من از عشق میبینم و هر دو بی ثبات است. همون عهدی که تو با من کردی که من با تو هستم و هیچ وقت تنها نمیذارم و همون توبه‌ای که اگه من قرار بکنم از این که عاشق تو نباشم، هر دو اینا نمیشه بهشون خیلی تکیه کرد. آخر نگاهی به سوی ما کن که این دولت حسن را زکات است. از معشوق میخواد که یک نگاهی، یک گوشه چشمی به عاشق بکنه. چرا؟ میگه که چون تو یک زیبایی داری و هر چیز، هر دارایی که کسی داره باید زکاتش رو هم بده دیگه. میگه تو زکات این ماجرا رو باید بدی با نزدیک شدن به ما و به عبارتی با نشون دادن چهرت به ما. کلمه زکات به معنی برگزیده هر چیزی هست و مقدار معینی از مال رو مشخص میکردن توی شهر که باید به درویشان و مستحقان میدادن و یه جورایی واجب بود بر مسلمانان این کار. زکات هم به یه سری چیزا تعلق میگرفت، مثل چارپایان از جمله شتر و گاو و بز و گوسفند و همچنین گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره. و اون اضافه بر مقداری که حالا تعیین میشد حدش توی شهر رو، اینا باید زکات میدادن به فقرا. حالا سعدی اینجا میگه این زیبایی تو هم شامل زکات میشه، تو باید زکاتش رو به ما بدی. یه دونه شعر هم یه تصنیفی داریم. داری زکات حسن و ندانی به کی دهی، من مستحقم ای شه خوبان به من به من. خب چون تشنه بسوخت در بیابان، چه فایده گر جهان فرات است. وقتی که جهان هم فرات باشه ولی یک تشنه همچنان در بیابان از شدت تشنگی جان بده و بسوزه، چه فایده؟ اصلا فرض کنیم که نبود همچین آبی. خود سعدی داره میگه چه سود آب فرات آن گه که جان تشنه بیرون شد، چون مجنون بر کنار افتاد لیلی با میان آمد. مثل این میمونه که مجنون بیفته و تازه لیلی بیاد، بنابراین چه سود اگر آب فرات باشه و به تشنه نرسه. فرات هم اگه بخوایم راجعش توضیح بدم، یه رود بزرگی در عراق که بعد از اتصالش به دجله میاد به خلیج فارس میرزه، به معنی آب گوارا و مطلق دریا هم توی ادبیات به کار رفته. سعدی غم نیستی ندارد، جان دادن عاشقان نجات هست. سعدی از نابودی و فنا شدن ترسی به خودش راه نمیده. چرا؟ چون که میدونه اگر عاشقی جان بده در حقیقت به معشوقش اتصال پیدا کرده. به قول مولانا میگه از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد، و از طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد. راجع به ماجرای فنا قبلا توضیح دادم که این فنایی که در عرفان ازش صحبت میشه، فنا به معنی نیستی و نابود شدن نیست، به عبارتی از بین رفتن یا کنار گذاشتن اون ویژگی هایی که باعث دور افتادن یک عاشق از معشوق میشه، اون صفاتی که باعث دوری عاشق میشه. اونها رو اگر کسی بتونه بذاره کنار، اصطلاحاً میگن به مقام فنا رسیده، در این اینکه در ظاهر در جهان زنده است ولی کسی ببینتش میگه این آدم توی مرحله فناست، به عبارتی از خودش بی خوده و به معشوق پیوسته و اون رو همیشه حاضر میبینه در کنار خودش. سعدی هم اینجا حرف بزرگی رو میزنه. سعدی غم نیستی نداره. من از نیستی ترسی ندارم. یکی از ترسای بزرگ بشر مرگ هست دیگه. میگه من ترسی از این ماجرا ندارم، چون وقتی عاشقی بمیره نجاتش اونجاست یا حیاتش اونجاست که آغاز میشه.